آیاتی که الان خوندیم همینطوری که مفسرین گفتن جواب به یک سوالی که اون سوال مقدر است، غیر مذکور است، یعنی در آیات ذکر نشده است ولی این بوده است که این مطلبی را عرضه می‌داشتن. این مردم به واسطه همون طرف، یعنی مطرف بودن و متنعم بودن به نعمتها، کم کم این خیال براشون پیدا شده بود که اساساً یک نوع امتیاز ذاتی از دیگران دارند، یک نوع عزت بلا جهت برای خود قائل بودند و از جمله حرفهایی که اینها می زدن این است، به اصطلاح معروف می گفتن آقا سالی که نکوست از بهارش پیداست، دنیا و آخرت نمونه های یک دیگر اند. همینطوری که خدا در دنیا ما را عزیز داشته است، حتما در آخرت هم ما را عزیز خواهد داشت. همین وضع فعلی دنیای ما قرینه است به این که در آخرت هم وضع همین جور خواهد بود. در آخرت هم باز ما یا از شما اگر آخرتی باشد، این به صورت شخص میگفتن، ما نمیدونیم آیا یک دنیای دیگری هست یا دنیای دیگری نیست، ولی شما مسلمان ها که میگید یک دنیای دیگری هست، فرزن دنیای دیگری هم باشد، باز ما از شما وضعمون بهتر خواهد بود. به دلیل همین دنیای فعلی، همین جوری که در اینجا ما وضع ما از شما بهتر است، شما یه عده مردم فقیر محروم مفلوسی هستید، در اونجا هم حتما وضع ما بهتر خواهد بود. قرآن کریم این خیال را که این یک خیالی است که به شکل‌های مختلف برای افراد بشر پیدا می شود، یعنی یک تخیل شیطانی و یک مایه فریبی است که به عناوین مختلف در اذهان پیدا می شود، که در آیات دیگری از قرآن هم قبلا خوندیم، در سوره یاسین، در جایی دیگر قرآن این مطلب را به اصطلاح یادآوری فرموده. مثلا از این جمله این است که یک دی این چنین حکم می کردن وقتی که دستور می رسید که انفاق بکنید بر فقرا، انفاق را محکوم می کردن، می گفتن آقا به مثل امروز فارسی ما، خدا مورچه رو دیده که کمرش اینقدر باریک کرده است، اینها خدا اینها رو میشناخته که اینها چقدر آدم های بدی هستن و لایق نیستن و شایسته نیستن که اینها رو گرسنه و برهنه نگه داشته. اینها اگر چنین لیاقتی میداشتن، خب خدا خودش میداد دیگه، سلام ها بیم دیگه، من خدا خودش خزانه سن میامد یاد به اینها بده، بله ما بیم بگیم. و اضاقی به لهم انفقو من ما رزقکم الله قالو انفهم و من لو یشاء الله و اطعمه این انتم الا فی ولال مبین. خلاصه اینها ملاکات مادی دنیوی را کافی برای ملاکات اخروی می گرفتن. بهره‌مند بودن هرچه بیشتر از مادیات را دلیل گرفتن که در جهان دیگری هم اگر باشد، اگر معنویتی اگر باشد، اگر تقربی به خدا باشد، در اونجا هم باز همین اشخاص بیشتر و جلوتر خواهند بود. اصلا این که ما الان خدا اینقدر به ما داده، دلیل بر این است که ما خدا ما رو بیشتر دوست دارد، ما مقربتر در نزد او هستیم. پس بنابراین در دنیای دیگری هم باشه مطلب از همین قرار خواهد. قرآن حالا جواب این مطلب رو میدهد، میفرماید که این که افنجعل المسلمین کالمجرمین، اینها چه پیش خودشون خیال کردن؟ ما مسلم و مجرم را در یک درجه قرار خواهیم داد، اونجا که حساب حساب تسلیم امر خدا بودن است. اون که مسلم است و تسلیم امر خدا است، خدای خود رو می شناسد و خود رو تسلیم امر خدا کرده است. با اون که مجرم است و متخلف و عاصی، یعنی این را سوال به صورت سوال مطرح می کند. دیگم عرض کردیم که مسائلی که فطرت هر کسی بدون این که نیازی به استدلال داشته باشد مطلب رو می فهمد، قرآن به صورت سوال مطرح می کند. یعنی این را وجدان خودتان درک می کنید، دیگه دلیل نمی خواهد. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما خدای عالم، خدای حکیم، خدای علیم، خدای عادل، مسلم و مجرم را در یک درجه قرار میدهد؟ عقلتون کجا رفته؟ ممکنه که این چیزی مالکم کیف تحکمون، چه میتوند شما را، چگونه قضاوتی که دارید میکنید؟ این صد درصد اینجا جنبه عقلی دارد. همینجوری که بعضی مفسرین گفتن، یعنی آخه عقل شما کجا رفته است؟ یه وقت شما قائل به خدایی نیستی، به یه سلسله عوامل مادی کور و کر طبیعی قائل هستی، بعدم چنین فرض میکنه دیگه آقا همون عواملی که در دنیا ما رو جلو انداخته است، همون عوامل در آخرت هم ما رو جلو خواهد انداخت. وقت صحبت خدا رو میکنی، خدای عادل و حکیم، بعد اون وقت عقلتون کجا رفته است که خدای عادل و علیم و حکیم مسلم و مجرم را در یک پایه و یک درجه قرار بدهد؟ چه می شود شما را؟ این چه حکمی، چه قضاوتی که دارید می کنید؟ این چگونه فکر کردن است؟ این چگونه قضاوت کردن است؟ ما لکم کیف تحکمون. بعد می فرماید که ام لکم کتاب فیه تدرسون. ممکنه یک کسی بگه آقا این استدلال که شما می کنید استدلال عقلی و متکلمانه و فعل توفانه است، راست است. ما اگر باشیم با ملاک‌ها و معیارهای عقلی اینا جور در نمیاد، ولی خب نه، ما به منقول استناد می کنیم نه به معقول. یعنی چه؟ یعنی می گیم در کتاب‌های دینی، در کتاب‌ها و سنت‌های گذشته چنین آمده است. قرآن می گه اون هیچی چون سندی داری؟ حالا حکم عقل هیچی. ام لکم کتابون زیه تدرسون، یا یک کتابی که مخصوی آبته کتاب آسمانی که در هر نرسته جهر داشت، آیا یک کتاب آسمانی در نزد شما هست که اون کتاب را قرائت میکنید و با استناد اون کتاب که مثلا آقا فلان آیه فلان حدیث فلان سنت در اونجا چنین چیزی آمده؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون، یا یک کتابی پیش شما هست، یا نیست این چیزی که یا از مفتیه در خودتون در آوازی. ام لکم کتابون فیه تدرسون، کتابی براتون هست که در اون کتاب این حرفا رو میخونید و به استناد اونها دارید این حرفا رو میزنید که چی؟ که ام لکم فیه لما تخیرون، که خدا شما را سوگلی انتخاب کرده است. داستان گوشلی از روز آغازی که آزادی مطلق داشت توی باغهای شهر و از کنم مزرعه ها هر جسی میرفت این گوشلی از روز آغازی بود که جرات نمیتر مزانی کشدن. آیا یک در یک جایی که این سند منقولی و سند کتبی داری تو گفتن اختیار مطلق بال شماست، هر کاری که دلتون میخواد انتخاب بکنید بکنید و هر نعمتی هم که بخواید انتخاب بکنید مال شما؟ چنین چیزی ان لکم فیه لما تخیرون، در یک کتابی شما میخوانید که مال شما هر چرا که خودتون انتخاب بکنید و اختیار بکنید او دیگه مال شما. یا نه ممکنه شما حرف سومی بگید، حرف سوم این است که دلیل عقلی سر جای خود، نه کتاب های آسمانی هم، نه در کتاب آسمانی هم چیزی نیامده، ولی یک قول خصوصی توأم با یک قسم های غلاظ صداد مؤکد خدا به طور خصوصی قول داده به شما و روشم قسم خورده است، قسمم خورده که تا روز قیامت هم از این قسم خودش بر نگردد. شما دید همچه قسمی دارید؟ ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه، یا شما بر عهده ما یک قسمی دارید، یعنی ما از ما استعمار قسم داده اید و ما قسم خورده اید که استثناءً برخلاف همه کتاب های آسمانی و همه دلیل های عقلی ما برای شما چنین کاری بکنیم. که ان لکم لما تحکمون، که برای شما هر چیز همون چیزی که شما حکم میکنید، هر چی دل شما بخواد. ببینید همه از تو به اون گذشته است، انکان از آمال و بنین، یعنی این دارم ها کار را به جایی میرساند که آدم خیال میکند که اون چه که دل او بخواد همونیست که باید بشود، هر چه او حکم بکند همون خواهد بود، هر چه او دلش بخواد همون میشود. چون دیده که در دنیا این چیزای خواسته، هر چه خواسته شده، این خواسته شده، این خواسته شده، بعد این برای شده اصل کلی شده. حالا قرآن بعد میگه که این بد وقتی بیشاره اینی که هر چه خواستی از مادیات شده همین عقوبت الهی بوده برای تو، که همین که برای خود دیده اصل قرار دادی. و خدا اگر تو استحقاق لطف و عنایت او رو میداشتی در یه جا اون چیزی که میخواستی نمیشد تا تو دیدار بشی. موفقیت ها عیب بزرگش این است که انسان را بیهوش میکند، و شکست ها حسن بزرگش این است که انسان را بهوش میآورد. موفقیت ها مغالبا انسان را مغرور می کند، غافل می کند، از خود بی خبر می کند. بله، و برعکس شکست هاست که انسان را بیشتر به فکر وادار می کند و پرده غفلت را از جلو چشم انسان برمی‌دارد. حال در آیات بعد می‌خونید افرادی که البته نه اینکه این کلیت داره ها، خیلی افراد هستن که و باید هم چنین باشن، هر چی بیشتر موفقیت پیدا میکنن بیشتر شاکر خدا میشون و بیشتر ذاکر خدا میشون. یک ذره سبب غفلت اونها نمیشود، ولی بعضی از مردم برعکس هست. کارشون به جایی میرسد که واقعا این توهم براشون پیدا میشود که اون چه که در دنیا هست این دلیل بر تقرب ما نزد خدای متعال است، و چون دلیل بر تقرب ما هست دلیل بر نسبت خدا من دوست داره. آمینی که بعضی از خاصی اینجور میگن که اصلا خدا من دوست داره، خدا من دوست داره، خدا من دوست داره، خیال کرده که خدا یک کسی را مثل که یه انسانی گاهی وقتا به طور همچین علکی و دل بخواهی یه کسی را همینجور دوست دارد و بعد هم بگه در باره او هست بونه طبیعی و بیعدالتی را نسبت در افراد دیگر روا میدارد. بعضی از خیال میکنن که خدا هستی اون هست، چه چی کار دارد؟ خدا من دوست دارد، چه چی میدونی؟ خدا هستی من دوست دارد. بابا خدا هیچ کسی را جز بر قانون خودش دوست نمیدارد. نه تنها خدا دوست نمیدارد، شما انسانهای حکیم را در نظر بگیرید، هر انسانی به هر اندازه که از حکمت بیشتر برخوردار باشد دوست داشتنش افراد و اشیاء را از بی‌ضابطه بودن خارج می شود و تحت ضابطه در می آید. و هرچه انسانها از حکمت به دورتر باشند دوستی هاشون بی‌منطق‌تر است. خدای متعال که حکیم علل اطلاق هست، محال است که او به طور بی‌منطق یک انسانی را دوست داشته باشد یا یک گروهی را دوست داشته باشد. همون ادعایی که یهودی ها می کردن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، منطقی ترین کارها کار خداست و منطقی ترین عنایتها عنایتهای خداست و منطقی ترین دوست داشتنها دوست داشتنهای خداست. از خدا من دوست دارد که تو کار داری، این حرف مفت هست. ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه، یا اینها بر عهده ما قسمهایی دارن، ما را قسم دادن و ما قبول کردیم و ما درگیر قسمی هستیم که خوردیم و نمیتونیم قسم خودمون را نقض کنیم، و این قسم را از امتداد دادن که تا روز قیامت مدتشم یک سال و دو سال و پنج سال هم نیست، یه قسمی که برای مدتی طولانی که ما اینجور بزن که بکشد تا قیامت و قیامت هم تشکیل روشن بشه، چنین چیزی بوده در کار. سلهم ایهم بذالک زعیم، اینکه به صورت استهزا گویی قرآن میگوید خب از اینها بپرس، اون کسی که اون قائد اینها و اون رهبر اینها که آمده با ما قسم امضا کرده سوگن نام امضا کرده اون چی؟ یعنی این خیالات این اوهام چیه که اینها این واقعا به اندیگه؟ یعنی مطلب چیز دیگری، مطلب چیز دیگری، با اون مطلب این هست. نه آقا، مسئله اگر مسئله خدا می بود مطلب همین بود که قرآن گفته است. کار خدا همین است، ولی خب غیر خدا هست. یه دستن در کارهای دیگری در خلقت در مقابل خدا هم وجود دارد، اونها میتوانن علا رغم خواسته الهی و علا رغم رضای الهی کارها انجام بدن. اینها همون معبودها سرکایی که اینها اونها رو میپرستن. پس ممکنه اینها این خیالی که پیدا کرده اند که آقا شما هر کاری میخواید بکنید در قیامت هم وضع ما از شما بهترت، اعتمادتون به اون شرکا، اونهایی که اونها را شریک خدا قرار دادن. ام لهم شرکا، یا برای اینها، یعنی اینا برای خود چون اخوی شریک ها باشن که واقعا شریک خدا نیستن، یا شریک هایی که اینا برای خودشون فرض کردن، یعنی شریک های خدایی که اینا پیش خودشون فرض کردن. ام لهم شرکا، یا به نفع اینها یک شرکایی در کار هست برای خدا، و فلیعتو به شرکای من کامیستا بگن اگر راست میگن معرفی کنن. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. شهدای خودشون و شرکای خودشون رو در اون روز حاضر کنن، اون روزی که پرده ها برداشته می شود. یکشف عن ساق و سجود این را تصدیق کرد، روزی که پا از ساق، ساق این همین ساقه ها رو میگن، روزی که ساقه ها پرده برده، آن پرده میگنه با تایی باشه، کشف میشود ساقه های پاها. نه این در زبان عربی همینجوری که کشاف اینها گفتن، این کنایت اینه روزی که کار در نهایت درجه شدت پیدا میشه. مثل ما میگیم روزی که پاها را پاچه ها را بالا میزنن، اون روزی که پاچه ها را باید بالا زد. ما منتظر تعدید بکنیم میگیم پاچه ها را بالا میزنن، وقتی زد پاچه ها را بالا میزنن ساق پاچه دیگه معلوم هست. اون روزی که پاچه های پاها باید بالا زده بیتبر سنوهی از این هست، روزی که هر کسی جز با نیروی عمل خودش کاری دیگه نمیتواند انجام بدهد، روزی که دیگه این خیالات و اوهام همه باید دور ریخته بشود. و در اون روز مردم خوندن میشوند به سجده کردن، ولی اینها دیگه در اون روز قدرت سجده کردن ندارند. حالا چرا؟ ببینید مکرر گفته این بینید که اون که در قیامت ظهور می کند نتیجه ملکاتی که انسانها در دنیا کسب می کند، با این تفاوت که ملکاتی که انسان در دنیا کسب می کند اگرچه عمل به خلافش خیلی دشوار است، ولی انسان تا در دنیا هست باز امکان این که بر خلاف اون ملکات خودش عمل بکند درست وجود دارد، چون دار داره عمل است، دار قوه و استعداد است، دار فعلیت محض نیست. به هر اندازه که ملکات انسان، ملکات خوب انسان در این دنیا فعلیت پیدا بکند، امکان این که کار بد از انسان سر بزند خیلی بعید و ضعیف است، ولی امر ناممکنی نیست، ناممکن نیست. اون عادل ترین عادل ها هم امکان این که یک معصیت از اون سر بزند هست. حالا مقام اسمت فقط یک مقام بالاتری که دیگه روی اون حرف نمی شود سن، و الا عادل ترین عادل ها هم امکان لغزش هست. در میان علما چند نفر هستن که به زهد و ورع و تقوا و عدالت بی خدشه اینها ضرب المثل هست. یکی از اینها مرحوم مقدس اردبیلی، ملا احمد اردبیلی، مقدس اردبیلی. این اولا مرد بسیار بسیار عالمی هست و در فقه از او به عنوان محقق اردبیلی یاد می شود، ایضاح فخر المحققین به شرح کرده است و تا اندازه معقول و منقول هر دو را خونده است. مدتی مثل این که در شیراز پیش محقق دوالی اونجا تحصیل می کرده، ولی بعد رفت نجف. نجف رو بعد از شیخ پیشتی محقق اردبیلی احیا کرد. این حوزه ای که تا همین عصر ما هست و بوده و دعا بکنیم خداوند باز هم حفظش بکند که الان خطر بزرگی مواجهش هست. بعد از یک اعتبار بعد از 1000 سال و یک اعتبار بعد از 400 سال 500 سال دارن میخوان منحلش بکنن. برای بار دوم محقق اردبیلی نجف رو احیا کرد. ناصر با صفویت شاه عباس هم خیلی اصرار کرد که ایشان رو بیاورد به اصفهان، همین مسجد شاهره که میساختن. گفت من میخوام به این که اعدل علما و اعلم علما نماز بخواند در اینجا، و شیخ بهایی با عده رفتن نجف و او را انتخاب کردن، هر کارش کردن نیامد و با نیامدن خودش حوضه نجف را حفظ کرد و نگهداری کرد. مردی بوده در نهایت زهد و ورع و تقوا و به حق به او کراماتی نسبت دادن و نقل کردن. در این حال میگویند از همین مرد پرسیدن، یعنی یک مرد عارف به خود و خودشناس و خداشناس اینجور جواب میدهد، وقتی ازش پرسیدن گفتن که آقا اگر در یک جایی قرار بگیرید شما که در اونجا یک زن اجنبی زیبایی باشد و خلوت احدی اطلاع نداشته باشد غیر از خدا، احدی خلوت خلوت مطلق و از عاقبتش هم 100% مطمئن باشید، چی میکنید؟ که به خدا پناه میبرم. نگوه آقا ما که دیگه برتر از ما دیگه، حالا بعد از این حرف ها ما ندارم، به خدا پناه میبرم، یعنی به خود اعتماد نمی کنم. حالا ولی در آخرت از اون طرف هم برای بدکار هم کار بد هر چی که بیشتر ملکه بشود امکان برگشتن به سوی کار خوب ضعیف می شود، هی ضعیف می شود، هی ضعیف می شود. هر مقدار که این ملکه راسختر بشود امکان توبه کردن، بازگشت کردن، اثر گذاشتن نصیحت و موعظه درش کمتر می شود، ولی در این حال باز طلب نمی شود. به اندازه یک مو هم اگر باشد باز این امکان بازگشت هست، همینجوری که تاریخ و حکایات اینها نشون می دهد که چه گناهکارانی و در چه حدی از گناهکاری آخرش توبه کردن و برگشتن، ولی البته امکانش هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه، یعنی درصدش کمتر میشود، درصد برگشتن کمتر میشود. اگر ابتدا 50% موندن 50% رفتن است، وقتی که خود گناه بیشتر شد این 50% موندن به حال گناه میشه 51 میشه 49، کمتر میشه 52 میشه 48، 53 میشه 47، همینجور میاد هی درصد ضعیف میشود. این داستان را مکرر در همین دوشاهد گفته باشید، داستان خاربون و خارکن که چه مثل خوبی آورده ملا در اینجا. میگه یه مردی یک درخت خاری را خودش کاشته بود یا رویده بود در جلو در خانه اش که مزاحم مردم میشد. بهش میگفتن آقا این درخت بکن، اصلا به زحمت خودت هم میشه، کم کم اصلا به زحمت مردم هم میشه. میگو خیلی خوب میکنه، من دیر نمیکنم، امسال نکن. سال دیگه بهش گفتن بکن، که خیلی خوب بسیار خوب میکنی، حالا دیر نمیکنم، بازم نکن. سال دیگه بهش گفتن بکن، هی هر چی بهش میگفتن میگفت نه، بهش نمیکرد که سال به سال این درخت داره ریشه دارتر میشود و قویتر و ستادرتر و خودش سال به سال داره پیرتر میشود و ضعیفتر و نحیفتر، یعنی نیروی کندن این ضعیف می شود و نیروی مندن اون قوی. خارکن در سستی و در کاستن، خاربن در قوت و برخواستن. ولی به هر حال چه آخر اسباقیست، اما همینقدر که انسان از این دنیا قدم به دنیای دیگر گذاشت، دنیای فعلیت معت هست، دیگه اونجا داره تصویف نیست از باب این که امکان عمل برای انسان نیست. به اونجا دیگه آدمی را که در این دنیا بهش میگفتن سجود بکن، خضوع بکن، تسلیم پروردگارت باش، امکان براش بود. ولی به اونجا وقتی بهشون میگن آقا تسلیم امر پروردگار، سجود اونجا چون مظهر کامل، اولم صحبتی بود افناد علی مسلمین کالمجرمین، مسلم ها، تسلیم ها، خاضعه ها، اینجا سجود است که مظهر اعلای همون اسلام و تسلیم هست. اونجا بهشون میگن آقا تسلیم امر پروردگار باشید، ولی اون روحیه استکبار و جهودی که در دنیا داشتن و رفتن اونجا، دیگه اون روحیه بهشون اجازه میده، دیگه نمیتونن از قبیل نمیتونن کسی که اون خلقش دیگه بهش اجازه نمیدهد. گاهی وقتا به انسان یک کار در دنیا تشویق میکنن، میگن آقا شما مثلا این حرف را، مثلا این تواضع را در مقابل فلان کسی گفت، آقا من نمیتونم، دیگه از من ساخته نیست این کار، دیگه نمیتونم، دیگه روحشان بهشون اجازه نمیدهد. خاصعتن ابصارهم، ولی وضع اصف انگیز خودشون رو که میدونن، چشم هاشون حالت فرو افتادگی دارد. یه آدم شکست خورده مأیوس ناامید چگونه از نگاه هاش پیدا ترهبهم ذله، فرا گرفته از اونها را ذلتی و مسکنتی، یعنی آثار ذلت و مسکنت و بیچارگی در تمام بر تمام وجود اینها آثار از این آثار پیدا و آثار است. مگر کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، پس اینا دید آقا چرا در آخرت اینها دعوت به سجود و عبادت و تسلیم امر خدا می شوند، یعنی در دنیا در حالی که سالم و پاک و بی‌عیب بودند، با فطرت توحید بودند، این عیبه ها را پیدا نکرده بودند، دعوت می شدند ولی گوش نمی کردند. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث فنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ای پیغمبر بگذار مرا به این مردم، بگذار مرا به این مردم، این نه معنی بگذار یعنی تو مانه که بگر اینجا، این تعبیر سیدی در مقام تهدید گفته می شود. ما خودمون در فارسی میگیم گاهی وقتا میگیم آقا بگذار بیم اینها من چی میکنم، به طرف حال طرف نیامد از دست ما گرفته باشه اینجا، ولی وقتی میخوایم بگیم آقا در آینده بخواد، آقا بگذار بیم من در آینده چی میکنم، این همون بگذار است که ما در فارسی میگیم. بگذار مرا و مردمی که این سخنان را، این حقایق را دروغ میپندارن، بدترین عقوبت ها همین عقوبت دنیای اونها، همینی که اینها او را ملاک نعمت میدونن، همین نعمت هایی که در کوشش نعمت به اونها داده این تنست تدرجه من حیث و لا یعلمون، اینها را کم کم آرام آرام تدریجی درجه به درجه میگیریم، اون چنون که خودشون نمیفهمند و نمیدانند. استدراج که در همین جا با خود تعبیر استدراج آمده است و در آیات دیگر قرآن با تعبیرات دیگری آمده است، از جمله اصول و حقایقی است که قرآن مجید بیان کرده است. در رابطه انسان و نعمتها یا در رابطه انسان و بلایا و صدایی، فکرهای کوتاه همین جور فکر میکنند که قرآن نقل کرد، یعنی یه چیز بیشتر نمیدونم. نعمت، نعمت چی؟ مگر جز سلامتی و جز پول نعمتی هم تو دنیا وجود داره؟ پول نعمت مطلق، سلامتی نعمت مطلق، اولاد و فرزندان و عشیره اینها نعمت مطلق، اینا دیگه نعمت مطلق هستن. یعنی هر کسی که خدا به هر کسی که خدا اینها را به او داد، پس او دیگه اینها نعمت مطلق است و نعمت مطلق هم دلیل بر تقرب در نزد خدا. مسلم اگر چیز نعمت علل اطلاق باشد، دلیل بر قرب انسان است به خدا. بلایا چیست؟ مگر جز فقر بلایی وجود دارد؟ مگر جز بیماری بلایی وجود دارد؟ مگر جز تنهایی و بی‌کسی بلایی در دنیا وجود دارد؟ پس هر کسی اینجوری خدا زده است. ای بابا، ما دیگه فلان کسی آدم خدا زده است، کسی آقا ما دیگه خدا زده هستیم. ما اگه خدا زده نبودیم که این همه فقیر نبودیم، اگه خدا زده نبودیم که تن ما سالم نبود، اگه خدا زده نبودیم. در صورت مطلب اینجور نیست، عکسش هم نیست. یعنی که عکسش بگیم که نه، پس مال و ثروت بلاست، فقر نعمت هست، هیچ کدوم از اینها نیست. مال و ثروت با نوع عکس عملی که انسان با داشتن مال و ثروت نشون بدهد، اون وقت مشخص می شود که بلاست یا نعمت. مال، ثروت، سلامت، فرزندان برای یک انسانی که اینها را نعمت خدا می‌بیند و نعمت خدا می‌داند و مغرور نمی‌شود و شکر این نعمت‌ها را به جا می‌آورد، یعنی این نعمت‌ها را اون چنون از اونها استفاده می‌کند که رضای الهی در اونها هست، عبرت می‌کند. همین‌ها به علاوه غرور، به علاوه اسراف در نعمتهای خدا، به علاوه خرج کردن در راه نامشروع، در یا درآوردن از راه نامشروع، همه اینها نعمتهای الهی. فقرم همین ای بسا مردمی که با داشتن فقر جهنمی هستند. برای این که اصل عملی که در این زمینه نشون میدهد، اصل عمل ناسپاسی، نارضایی، ناشکری، کفرگویی، امثال اینها. حالا بنابراین پس افرادی ممکن است که متنعم به نعمتهای ظاهری باشند، نهیج اشکالی در کارشون پیش نیاد، از اون بیشتر باید وحشت بکنن که نکند که ما مغضوب پروردگار هستیم، نهیج اشکالی در کار ما پیش نمیاد. در حدیث است که همین رو باز مولوی هم به شعر آورده که خدا به یکی از انبیاء به شعید، در زمان شعید یه مردی بود کافر نعمت، فاسق، فاجر، آمد به سعید گفت که سعید این چجوری است؟ اینهایی که شما اسمشو گذاشتید گناه، من همه این گناه رو مرتکب میشم. پس معلوم میشه خدا خیلی منو دوست دارد، برای اینکه خدا من هرگز معاقده نمی کند، من اخذ نمی کند. سعید از خدا سوال کرد، خدایا در عالم وحی سوال کرد، این بنده چنین میگوید بهش وحی رسید که بهش بود که ما مدت ها تو رو گرفتیم و تو خودت خبر نداریم. همین که اساسا ما هیچ در کار تو اشکالی به وجود نمی آوریم، این بدترین عقوبت هاست که می میخوایم تو روت به طرف ما بیاد. این اخذ تدریجی، این را در تعبیر قرآن استدراج آمده است. به این یکی از بدترین عقوبت ها که مجال و فرصت توبه کردن را از انسان میگیرد. یعنی انسان میرسد به حالی که خدای متعال لطف و عنایت خدای متعال به هیچ نعبد دیگه شامل حال انسان نمیشود و انسان این مقدار شایستگی ندارد که خدا او را با یک گرفتاری متوجه خودش بکند. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، بگذار مرا و مردمی که این حدیث، این سخن، این حقایق را دروغ می‌پندارند. اینها را در همین دنیا می‌گیریم، اما جوری می‌گیریم که خودشان هم نمی‌دونن گرفته شدن، عکسش خیال می‌کنن. سن از تدرجهم من حیث لا یعلمون، تدریجاً اینها را می‌گیریم، درجه به درجه اینها را می‌گیریم از راهی که خود اونها نمیدانند. این که میگن مکر الهی، نه مکر به اون معناسی انسان درباره انسان دیگر مکر میکند، کاری که نتیجه است نظیر نتیجه یک مکر است. یعنی به طور پنهان میگیریم، به طور ناآشکار میگیریم. و یمکرون و یمکر الله و مکرو و مکر الله، در همینجا کلمه کیف دارد. و املی لهم، مهلتشون میدهیم. خید و مکر ما خیلی با متانت و حکیمانه است. تا اینجا قسمتی از این مطلب بود. همینجا یادم آمد اون جمله هایی که حتما مکرر هم شنیده اید، چون فردا هم روزه ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. حالا این جمله یادم افتاد. این مطلب عیناً همون مطلبی است که حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید به یزید میگوید. عیناً مطلب این همون مطلب است، همین مطلب اینجا را فرمود. این مرد در حالی که باد به دماغ خودش انداخته بود و این موفقیت های ظاهری او را ترمست کرده بود، تدریجاً این خیال پیدا شده بود به این شکست ظاهری امام حسین را یک نوع عنایت خدا برای خودش تلقی می کرد. اگر خدای وجود داشته باشد در دیده او، حضرت زینب بهش فرمود که این که تو حالا که ما را به این وضع می‌بینی، باد به دماغ خودت انداخته ای، برای همچون خودت را سینت سفر کرده ای، تو خیال کردی که این یک لطف عنایتی است از خدا به تو و یک خاری است از خدا برای ما. مگر آیه قرآن را فراموش کردی؟ یعنی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. کافران خیال نکنند که ما اگر به اونها مهلت داده این خیر اونهاست، این نعمت است، این یک نعمتی است در پوشش نعمت. اینجور نعمتها به کسانی که حتی استحقاق این که جلو گناه بیشترشون هم گرفته بشود ندارن. مهلت میده این که هرچی بیشتر گناه بکنن و بیشتر معذب باشن و تا از اون گروه مردم. انما نملی لهم لیزداد و اثمن و لهم عذاب مهین، و برای اونها عذابی است که اونها را سخت خار خواهد کرد، عذاب خار کننده و ذلیل کننده. فردا، امشب و فردا تعلق دارد به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، سوم شعبان است و ولادت اون بزرگوار است. اهل ایمان که چنین ولادتی خوشحال و مسرور می شوند، چون می دانیم که پیغمبر اکرم گذشته از هر امر دیگر، پیغمبر اکرم چقدر با این ولادت خوشحال و مسرور شد، فوق العاده. شیعتنا منا خلقو من فاضل سینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. خلاصه این است که شیعان ما از حزن ما و در حزن ما محزون هستند و از سرور ما و در سرور ما خوشحال و مسرور هستند. بنابراین روزیست که امیر المؤمنین علی علیه السلام، صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه در مثل چنین روزی خوشحال و مسرور هست. ما شیعان که ادعای تشیع میکنیم، در این اعیاد بیش از اینها، حالا اگرچه به نسبت اگر حساب بکنیم، شیعان در ولادت حضرت سید الشهدا البته به نسبت اون اعیاد دیگر، نه به نسبت شایستگی وقت و زمان، باز بیشتر اظهار سرور و شادمانی و اینها می کنند، ولی نه بیش از اینها لازم است که علائم و آثار و نشانه های این شادمانی در چهره همه ما به اصطلاح پیدا باشد و در زندگی ما علائم به این نشانه ها ظاهر و بارز باشد. ابا عبدالله علیه السلام در اون حدیث فرمود که ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین، یک محبت پوشیده، این مکنون یعنی در اون سر زمین، در اون ضمیر باطن، در اون ضمیر ناآشکار، در اون ضمیر ناآشکار هر مؤمنی محبت حسین ابن علی علیه السلام هست. البته در ضمیر آشکار هر ناآشکار و آشکار هر مؤمنی محبت پیغمبر خدا هم هست و باید باشد، محبت امیر المؤمنین حضرت زهرا، سایر ائمه خدا، ولی قضیه این است که برای بعضی از ائمه یک جریانه ها پیش آمده است که اونها واقعیت اونها را یا قسمتی لااقل از واقعیت اونها را اون جریان توانستن نشون بدهد، بارز بکند، ظاهر بکند. به الله فرق نمی کند، همه اونها نور واحد هستند. امام حسین علیه السلام در قضایای عاشورا و در مسائل عاشورا از وجود مقدسش اونقدر فضائل ظهور و بروز کرد که امکان ندارد کسی واقعا مؤمن باشد و در عمق دلش و در عمق روحش امام حسین علیه السلام را دوست نداشته باشد. اینجا فقط یه روایت نقل می کنم دیگه، برای خودم خاطره نیست. روزی پیغمبر اکرم آمدند به خانه علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیه، امام حسن و امام حسین دو طفل کوچک بودن در اون وقت. من دقیقا نمیتوانم بگم چند سال، قدر مسلم این است که امام حسین از 7 سال 8 سال کوچکتر بوده است، برای این که در وفات پیغمبر ایشان در این سنین. حضرت رسول در اون روز مدتی نشستند و جلسه خیلی خوب و خوشی بود و غذایی تناول فرمودند و به اصطلاح خیلی مسرور و خیلی خوشحال بودند و همه خیلی خوشحال. بعد رفتن در کنار اون اتاق ایستادن به نماز خوندن، مقداری نماز خوندن. بعد از نماز حالت دگرگونی برای ایشان پیدا شد که بعد شروع کردن به گریه کردن، گریه زیادی کردن. این قهران صدای بغض و تعجب همه شد که چه شد جلسه ای که این همه جلسه سرور و خوشحالی بود، پیغمبر اکرم بعد از نماز یک مرتبه به گریه افتادن. علت قضیه ظاهرا ناظر حضرت امیر هستند. تعجیل عجیبی که اینجوری که الان یادم میاد فرمود به این که هیچ کدام از ما به خود جرأت نداد از پیغمبر اکرم سؤال بکند یا رسول الله علت گریه شما چیست. فهمید این که امر تازه ایست دیگه، پیغمبر است که خبر از آسمان و وحی و اینجور مسائلی هست. هیچ کدام از ما به خود جرأت نداد که از پیغمبر اکرم علت گریه را سؤال بکند. خیلی عجیب است. روایت میگوید یک وقت امام حسین همین طفل کوچک از جا حرکت کرد، تدبیر رو ببینید، کار رو ببینید، رفت مقابل جدش که نشسته بود. اول دفاعهای کوچک شو گذاشت، یکی رو ببینید زانوی جدش، یکی رو ببینید اون زانوی جدش. سوال نمی کند، همین جایی که نشسته بود سوال بکند. بعد نوشتند این که سر جدش رو محکم به سینه اش گرفت و پس بود. این چانه اساسون پاهاشو گذاشته بود روی زانوهای جدش، چانه شو که بلند کرد رسید که سر جدش رو به زیر چانه خودش بچسباند و چسبون محکم گرفت. سر پیغمبر روی سینه های امام حسین محکم چسبیده بود. خب میدونید در این حال وقتی که بدنها با یک دیگر تماس میگیرد، یه بچه کوچک طفل بسیار بسیار عزیز پیغمبر، اون علایقی که پیغمبر دارد، چگونه اون محبت های پیغمبر به جوش میاد. همین که با دست هاش را گلاب کرد سر پیغمبر و چسبون، همین که خوب محکم گرفت پیغمبر را در بغل و مطمئن شد که تمام عواطف پیغمبر را همه را به جوش آورده است، یک مسئله گفت یا جدا نایب بود. پدر جانم چه گریه می کنی؟ علت رو به ما بکنی. اون وقت پیغمبر اکرم شرح داد، فرمود جبرائیل بر من نازل شد و در این حال آینده فرزندان من را برای من شرح داد و از این جمله در حسین من چه خواهد گذشت و در کجا دفن خواهد شد و بعد قبرش چگونه مصاف زوار خواهد بود. اون وقت سؤال جوابهایی در این زمینه ها رد و بدل می شود. اینها همه مثل می دهد نشانه های زیادی از محبت پیغمبر اکرم نسبت به حسین ابن علی علیه السلام. به حاضر فرمود حسینون من می دهد و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم، احب الله من احب حسینم، خدا دوست می دارد هر کسی که حسین من را دوست دارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله العظیم من اعظم العز الاجل الاحرام. یا الله یا الله اللهم صل على محمد. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرمایید. توفیق عمل، عمل صالح به همه ما کرامت بفرمایید. خدایا دلهای ما را کانون محبت خودت، محبت پیغمبرت، محبت اولاد و اهل بیت پیغمبرت قرار بده. ما را از تابعان واقعی و موالیان واقعی اونها قرار بده. خدایا از ما توفیق، خدایا به ما توفیق دوری از معصیت عنایت بفرمایید. انبات همه ما مسئول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. سبحان الله و بحمده.